Ja, das ist auch hier. Ja, das ist auch hier.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر شما برادران حاضر در این جلسه و همچنان به محضر همه آنانی که از طریق فضای مجازی دریافت میکنن این بحث رو و یا صدای حقیر به اونها میرسد. در حوزه علمیه کهن خراسان و همچنین سایر برادران و یا خواهرانی که از صفحات مجازی دریافت میکنن، گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید بزرگوار سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه و همچنین درود می‌فرستیم و طلب رحمت می‌کنیم از خدای عز و جل، طلب علو درجات میکنیم از خدای عز و جل برای یار سفر کرده مقام معظم رهبری، یار انقلاب که به عمار انقلاب ملقب شدن، مرحوم حضرت آیت الله مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه و قدس سره الشریف که امروز امشب لیلت الدفن ایشان هست و دیروز هم در کنار بارگاه و مسجع منور حضرت امام الرؤوف عرض ارادت کردیم و بدن مطهرشان هم یاد و خاطره این مرد بزرگ که بر حوزه خراسان هم حقی از باب استادی و از باب این که عضو مجلس خبرگان رهبری در استان خراسان، از استان خراسان رضوی بودند، داشتند این حق رو، یاد خاطره ایشان رو گرامی می‌داریم و ارادتمون رو محضرشون تقدیم میکنیم و رحمت خدا رو طلب میکنیم و آرزوی توفیق و سربلندی برای همه شما داریم و صبر و اجر رو برای مقام معظم رهبری که خودشون در پیامشون خودشون رو صاحب اعضا ملقب کردن و نامیدن، صبر و اجر رو برای ایشان از خدای عز و جل آرزو میکنیم. قرار است که یک برنامه هفتگی به شرط توفیق و به اذن الله تعالی محضر شما برادران و خواهران باشیم با عنوان شرح نهج البلاغه. اولا نهج البلاغه یک کتاب بسیار با عظمتی است و نیازمند شرح و توضیح است. از جهات گوناگون میتواند مورد شرح، مورد تفسیر و تبیین قرار بگیرد. به نهج البلاغه نبایستی از جهات از نگاه یک کتاب مطالعاتی نگاه کرد، بلکه به نهج البلاغه بایستی با نگاه یک کتاب تدریسی نگاه کرد، یک کتابی که باید اون رو درس گفت و فهمید. متاسفانه گاهی ما نگاهمون به نهج البلاغه یک نگاه مطالعات حاشیه‌ای و جانبی است، اما برخی کتاب‌های دیگر رو از بای بسم الله تا تای تمتش رو یا حاشیه میزنیم یا تعلیقه میزنیم یا تفسیر میکنیم. کلام یک عالمی که او شاگرد امیر مؤمنان است رو مورد دقت و کنکاش و جستار قرار میدیم، اما کلام امیر مؤمنان رو فقط یک موعظه و یک نصیحت میبینیم. به نظرم میآید باید بازخوانی کنیم یک بار دیگر نگاهمون رو به نهج البلاغه. قبل از ورود به بحث از علما و دانشمندانی که چه در حوزه علمیه خراسان چه در حوزه علمیه قم درسهایی رو درباره نهج البلاغه القا کردن یا القا می کنن، از همه اونها باید تشکر کنیم. البته حقیر کسی نیستم، اما از باب عرض ارادت از همه بزرگان چوره هایی که جزء سلف هستن، مازین از علما هستن و سابقاً شاگردی اونها را کرده بودیم و میکنیم، چه از اونها و چه اونهایی که امروز در صبحی چه در حوزه مسائل اجتماعی چه در حوزه مسائل حوزوی در صبحی از نهج البلاغه دارن، خصوصا در حوزه کهن خراسان که دیدم برخی از دوستان درسهایی داشته و دارن، تشکر میکنیم و ما هم بهره میبریم از نوشته ها و گفته های اونها. اما مانعت الجمع نیست که یک متنی و یک کتابی چند نفر مورد گفتگو قرار بدن و مورد بحث قرار بدن تا آرا و انظار و گفتگوهای متعدد و متنوعی رو مخاطبان، طلاب، دانشجویان، مخاطبان عام بهره برند و بتوانن از این استفاده کنن. بعد از این نکته دیگری که برای ورود بحث محضرتون تقدیم میکنم این است که برای شرح نهج البلاغه ما نیازمند طرح مباحث مقدماتی هستیم. مباحث تمهیدیه ای رو، آماده سازی رو و مقدماتی رو باید بیان کنیم تا بتوانیم به اصل نهج البلاغه برسیم و نهج البلاغه رو و بیانات مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام رو شرح کنیم. لذا ناچاریم دو سه جلسه درباره مباحث مقدماتی نهج البلاغه مطالبی رو محضر شما تقدیم کنیم. البته اگر بخواهیم به به طور تفصیلی وارد بشویم خیلی طولانی خواهد شد. سعی میکنم که مباحث مقدماتی رو به صورت خلاصه بیان کنم تا مقدمه از ذیل مقدمه طولانی تر نشود و بتوانیم به اصل موضوع نهج البلاغه برسیم. چند تا محور رو تقدیم میکنم، خوب دقت کنید. اونهایی که علاقه مندن بحث رو پی بگیرن دقت بکنن. چند تا محور بایستی برای نهج البلاغه به عنوان مباحث مقدماتی طرح کرد تا نهج البلاغه رو شناخت، بعد رفت به سراغ شرح محتوای نهج البلاغه. چون ما تا نهج البلاغه رو به صورت اجمالی و کلیات نهج البلاغه نشناسیم، توقف ما بر یک حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه خسته کننده است برای ما، که روی خط کلام امیر مؤمنان، رو دو تا کلمه بیان امیر مؤمنان یه ساعت بحث کنیم. اول باید بدانیم نهج البلاغه کجاست، چه جایگاهی دارد. لذا اولین بحث معرفی نهج البلاغه است. باید نهج البلاغه رو معرفی کنیم، بشناسیم چه کتابی است، به تعبیری نهج البلاغه چیست و چه جایگاهی دارد. دومین بحثی که به عنوان مباحث مقدماتی باید بپردازیم، معرفی گردآورنده نهج البلاغه است. خب نهج البلاغه کلام امیر مؤمنان است، اما اون کسی که نهج البلاغه رو جمع کرده او که بوده است؟ حق او رو ادا کنیم بدانیم آیا گردآورنده نهج البلاغه مرحوم سید رضی، آیا او یک شخصیت عادی، شخصیت معمولی، یک عالم معمولی بوده، یا اینکه او یک سرآمدی داشته، انگیزش چه بوده از این کار؟ پس بحث دوم معرفی گردآورنده نهج البلاغه است. سومین بحثی که باید به عنوان مباحث مقدماتی مطرح کنیم در این فهرست، بیان تاریخ یا تاریخی است که بر نهج البلاغه گذشته. نهج البلاغه از اول تا به امروز چه ادوار تاریخی رو طی کرده، چه دوره‌هایی برش گذشته است و امروز ما در چه دوره‌ای از ادواری قرار داریم که بر نهج البلاغه گذشته، چه ترجمه‌هایی برش نوشته شده، چه شروحی نوشته شده، چه عالمانی بر این کتاب کار کردن. این کتاب امروز باید شناخته بشه تا بتوانیم بعد نسبت به شرحش توجه بکنیم. مصادر این نهج البلاغه کجاست؟ آیا کلمات امیر مؤمنان فقط تو نهج البلاغه آمده یا جاهای دیگه هم آمده است؟ اگر شبهاتی درباره نهج البلاغه وجود دارد، بتوانیم اون شبهات رو پاسخ بدیم. شبهه انتصابش به امیر مؤمنان، آیا اینها انتصابش به امیر مؤمنان سند و دلیلش واضح و مبرهن و روشن است یا نه؟ اینا جز مباحث مقدماتیه قبل از ورود به اصل نهج البلاغه. و چهارمین بحثی که باید با عنوان مباحث تمهیدی و مقدماتی بحث بشود درباره نهج البلاغه، قبل از شرح اون، نگاه اجمالی به محتوای نهج البلاغه. اینکه نهج البلاغه از حیث محتوا شامل چه می شود؟ یه اطلاعات اجمالی داریم، خطبه ها، نامه ها، حکمت ها یا کلمات قصار. اما این خطبه ها و نامه ها و حکمت ها از حیث محتوا در چه موضوعاتی است؟ آیا موضوعات اخلاقی است؟ آیا موضوعات عقیدتی است، آیا مباحث توحیدی است، مباحث اجتماعی است، از علوم اجتماعی در نهج البلاغه چه چیزی وجود دارد؟ اصلا آیا امروز محتوای نهج البلاغه به درد جامعه امروز ما میخوره یا نمیخوره؟ مثلا امروز حالا خب ما مطابق جامعه امروز میخوایم صحبت بکنیم، مقام معظم رهبری بیانیه گام دوم انقلاب رو صادر کردن. خب اول در 40 سالگی انقلاب، ما که الان در 40 سال دوم انقلاب هستیم، این بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری چراغ راهی برای گام دوم ماست که 40 سال به طول خواهد که انجامید و ما الان در سال دوم این گام هستیم. آیا نهج البلاغه برای این گام دوم انقلاب ما برنامه‌ای میشود استفاده کرد یا نه؟ آیا در موضوعات فرهنگی، در موضوعات سیاسی، موضوعات اجتماعی آیا می شود نهج البلاغه یک چراغ راهی برای ما باشد یا نمی شود چراغ راهی برای ما باشد؟ یه نگاهی به محتوایی باید انجام بدیم به صورت اجمالی، بعد اون وقت محققان، پژوهشگران، علاقمندان در هر بعدی برون به سراغ اینکه از بعد خودشون استفاده کنن. به تعبیری بایستی نمودار جامعی از محتوای نهج البلاغه ترسیم بشود. این نمودار یه نقشه راه هست، هر کسی اتوبان خودش رو پیدا میکنه، هر کسی خیابان حرکت خودش رو پیدا میکند و میتواند که حرکت کنه. به نظرم میاد این مباحث حقی است که درباره نهج البلاغه باید ادا کرد و بهش توجه کرد، اگرچه ممکن است گاهی بحث‌های خرده عمیق بشود، گاهی بحث‌ها تحملش برای همه ما آسان نباشد. اما درخواست می‌کنم از دوستانی که بحث رو دنبال می‌کنند و خواهند کرد، تأمل کنند، حوصله کنند، این مباحث مقدماتی بگذاریم. بعد از اینکه فهمیدیم رتبه و جایگاه اهمیتی نهج البلاغه کجاست، در زمین است یا در آسمان، به کدام آسمان ما باید متوسل بشیم تا این محتوا، تا این جایگاه اهمیتی نهج البلاغه رو درک کنیم. وقتی اینها رو دانستیم، ادوار تاریخیش رو دانستیم، گردآورنده نهج البلاغه رو فهمیدیم، نمودار محتوایی نهج البلاغه رو درک کردیم، اون وقت برای ما تأمل و دقت در یک حکمتی از نهج البلاغه بسیار شیرین می شود، بسیار از یه حلاوتی برخوردار خواهد بود. خب سعی می کنم در این جلسه به بخش اول و این 4 بحث رو حالا در 2 جلسه که شاید نتوانیم در 3 جلسه، شما دعا کنید که خدا توفیق بده و بتوانیم بهش بپردازیم. خب در بحث اول، چیستی نهج البلاغه و جایگاه اهمیتی نهج البلاغه رو بهش بپردازیم، ببینیم که نهج البلاغه چیست و چه جایگاهی داره. برای پاسخ به این سوال تأمل کنید، برای پاسخ به این سوال نهج البلاغه چیست، چه جایگاهی داره، به نظرم یک راه اصلی دارد برای پاسخ به این سوال، با آن این که ببینیم نهج البلاغه منصوب به کیست، ببینیم کلمات کیست، تا چه بودن نهج البلاغه برای ما روشن بشود. اگر دانستیم نهج البلاغه که کلام امیر مؤمنانه، امیر مؤمنان کیست، کلمات او را هم میدانیم در چه جایگاه اهمیتی قرار دارد. نهج البلاغه بخشی از سخنان امیر مؤمنانه. حتما شما می دانید که همه سخنان انشاءالله در یه بحثی بهش خواهیم پرداخت، درصد نهج البلاغه نسبت به سایر کلمات مولا، نهج البلاغه بخشی از مجموعه سخنان امیر مؤمنانه، انتخابش هم به سلیقه سید رضی انتخاب شده، به سلیقه و ذوق سید رضی انتخاب شده. سرامدترین کلمات رو خصوصا در بحث فصاحت و بلاغت انتخاب کرده. خب شخصیت امیر مؤمنان شخصیت واضحی است. من فرض میگذارم بر این که بنده امیر مؤمنان رو میشناسم در حد فهم خودم، چون اگه بخواهیم درباره امیر مؤمنان صحبت بکنیم خیلی به درازا خواهد انجامید. اما در این جمله کوتاه میگیم که امیر مؤمنان انسان کاملی بود بعد از پیغمبر، کاملترین انسان در شخصیت امیر مؤمنان علی علیه السلام نماد پیدا کرد. پس اگه این طوره، نهج البلاغه می شود یک شعاعی از نور وجود کاملترین انسان. نهج البلاغه یک شعاعی است از نور فکر و اندیشه و فهم و درک و علم کاملترین انسان بعد از رسول خدا و حتی در کنار رسول خدا که پیغمبر هم غیر از مقام نبوت همه چیز رو برای امیرالمؤمنان قائل بود. حالا بهش عرض خواهم کرد و خواهم رسید. و یک دریایی از علم است، محیطی است از حکمت خدا و حکمت نبوی و حکمت علوی. امیر مؤمنان، باز ببینیم صاحب نهج البلاغه کیست؟ در یه جمله خلاصه باز معرفی کنیم، راهش اینه بریم به سراغ کلام امام مجتبی. امام حسن مجتبی در اون شبی که امام علی علیه السلام به شهادت رسید، وقتی به شهادت رسید امام مجتبی، حالا در اون شب یا در صبحیش که با مردم صحبت کرد چه گفت؟ فمود لقد قبض والله في هذه الليله، به خدا سوگند امشب یک کسی از دنیا رفت، لم یدرکه الاولون ولا یدرکه الاخرون، نه آخرها بعدیها درک میکنن این شخصیت کیست، نه قبلیها درکش کردن، مانند و نظیری نخواهد داشت. قبل از شهادتش نظیر نداشت، بعد از شهادتش هم کسی مثل علی نخواهد آمد، کسی مثل علی نخواهد آمد. این حرف رو در حقیقت ترجمه این حرف همون حرف شبلی شمیله، اون نظریه پرداز مادیگراست که نوشته های متعددی هم داره درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام. این دور میگه، میگه ای کاش، خطاب دنیا میکنه، میگه ای کاش دنیا تو همه اهتمامت رو، همه داشتهات رو، همه آنچه در قدرت و توانت بود همه رو رو هم ذخیره میکردی، متراکم میشد، هر صد سال یک علی در دنیا به وجود میآوردی. اگه هر صد سال یک علی در دنیا به وجود میآوردی دنیای ما آبادتر بود. ترجمه این کلام امام مجتبی در بیان شبلی شمیل مادیگرا و نظریه پرداز مادیگرا در اونجا از کنم محضر شما این چنین بیان شده و این چنین آمده است. امیر مؤمنان این چنین شخصیتی است، نهج البلاغه کلام این چنین شخصیتی است، جملاتی است که این شخصیت برای ما بیان کرده. بریم از خود نهج البلاغه، از خود نهج البلاغه سید رضی در مقدمه رائعه‌ای که برای نهج البلاغه نوشته است، در اون مقدمه که توصیه میکنم مقدمه خود سید رضی رو بخوانید، اصلا بین القوسین داشته باشید، خصوصا طلاب و برادران عزیز، همیشه هر کتابی میخواید بخونید قبل از خود کتاب مقدمه کتاب رو بخوانید، چون حرفایی تو مقدمه های کتاب میاد گاهی تو خود کتاب نیست، گاهی حرفایی رو در مقدمه می نویسن میگن که در خود کتاب این حرفا کمتر پیدا میشه. لذا مقدمه های کتاب گاهی محتوای عمیق‌تری داره. بخوانید اینجا سید رضی در مقدمه این کتاب این چنین درباره فصاحت و بلاغت کلمات امیر مؤمنان میاد خود علی رو معرفی میکنه، بعد به نهج البلاغه اشاره میکنه. میفرماد دقت کنید، میفرماد کان امیر المؤمنین علیه السلام، میگه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مشرع الفصاحه، محل تشریع فصاحت بود. شروع فساد از امیر مؤمنانه. کان مشرع الفصاحه و موردها، شروع فصاحت، ایجاد فصاحت. فصاحت یعنی حرف خوب رو زدن، خوب حرف زدن. بلاغت یعنی حرف خوب رو در جای خوب گفتن. خیلی خلاصش این طور میشه. میفرماید بر این که مشرع الفصاحت و موردها و منشأ البلاغه و مولدها. بلاغت از علی تولد یافت، از علی علیه السلام بلاغ، بلیغان سخن گفتن آغاز شد. ما بلاغت و فصاحت شعرای عرب رو به رخ عالم میکشیم، اما سید رضی که در آینده بهش خواهیم پرداخت، خود سید رضی در بعضی تعابیر داره اشعر و شعراء العرب، او جزء بهترین شعرای عرب بوده، فصیح‌ترین شعرای عرب بوده است. ایشان میگوید امیر مؤمنان که نهج البلاغه رو جمع کرده، میفهمند که منشأ البلاغه و مولدها و منه ظهر مکنونها، حقیقتش مکنونش از اینجا ظاهر شد. و انه اخذت قوانینها و علا امثلته حضا کل قائل خطیب، هر گویندهی خطابش رو از اینجا گرفته. حالا باز دوباره بعضی از بیانات براتون میخونم که اصلا گفتن هر کی میخواد خوب سخنران، خصوصا در عربی سخنران خوبی بشه، نهج البلاغه بخونه، نهج البلاغه حفظ کند. بزرگان گفتن، علمای عرب زبان گفتن، فرمودن کل قائل خطیب و کلامه استعان کل واعظ بلیغ، هر گوینده بلیغی به کلام علی علیه السلام استعانت میجوید. بعد هم و مع ذلك فقد سبق و قصر و تقدم و تأخر، علی جلوتر از همه بود، اونها عقب موندند و او سبقت گرفت و دیگران موندند. این حرف رو میگه. بعد خود سید رضی حرف خودش رو تفسیر میکنه، میگه چرا اینطور گفتم، این نکتهش مهمه، گوش بدید. فرمود ثم، بعد تفسیر میکنه اینطور میگه، فیقول اینطور میگه، میگه لأن کلامه علیه السلام، این میدونه میخوایی ببینید چرا اینطور گفتم درباره علی، چون کلام امیر مؤمنان دو تا جهت داره، دو تا پهلو داره، دو تا جانب دارد. یک صفحه ایست که دو طرفش نوشته، یک از کنم شاخه گلی است که هم بیرون گل عطر خوبی داره، هم درون گل، هر دو طرف. میفهم بر این که چرا، لأن کلامه علیه السلام الذی علیه مسحة من العلم الالهی، این حرف علی علیه السلام از یه جهت یک اثری، یک بسمه ای از علم الهی در روی او هست، یه نشانی از علم خدا دارد، نشانی از وحی داره، نشانی از وحی دارد، این از یک جهت. و فیه ابقتون من الکلام نبوی، یه راهه خوشی هم از حرف پیغمبر دارد، هم راهه خوشی، ابق کلام مثلا رائحت طیبه، از بوی خوش عطر، میگه یه بوی خوشی از کلام پیغمبر در نهج البلاغه است، در کلام علی است، یک بوی خوشی از وحی الهی در کلام علی است، دو طرف، یعنی مجمع الحسنیین، محل تجمع هر دو حسنه، هم حسن وحی الهی هم حسن کلام پیغمبر، هر دو جمع شده در کنار هم. بله، چرا، اینم باز یک سری داره، برمیگرده به اون کلامی که پیغمبر فرمود. پیغمبر وقتی که وحی برش نازل میشد، امیر مؤمنان علی علیه السلام کنار پیغمبر بود، بعد علی به پیغمبر فرمود یا رسول الله، من میشنوم صدای نزول وحی رو، وقتی وحی برای شما نازل میشه من میبینم جبرئیل رو برای شما نازل شد. پیغمبر فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، اون بله دیگران نمیبینن، چون گوش من و تو رو تنظیم کردن برای اینکه فقط صدای وحی رو بشنویم، دیگران نمیشنون، لذا دیگران چه میدیدن؟ دهیه کلبی میدیدن، دهیه کلبه اون جوان زیبای مدینه و مکه رو میدیدن که بر پیغمبر میواد کنار پیغمبر، اما علی علیه السلام چهره حقیقی جبرئیل رو، امین وحی خدا رو میدید. فرمود انک تسمع ما اسمع، و ترا ما ارا، هرچه من میشنوم تو میشنوی، هرچه من میبینم تو میبینم، مطلقم هست، عام شامله، هرچه استثناء هم نخورده. فقط تو پیغمبر نیستی، اما غیر از مقام نبوت همه چیز رو شما میبینی، من میبینم، شما هم از کنم محضر شما میبینی. لذا این جای این کلام، کلام امیر و کلام این چنین شخصی است، کلامی است که از یه جهت برداشتی از وحی، از یه جهت برداشتی از کلمات پیغمبر و رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. خب لذا سید رضی در جای دیگه امیر مؤمنان رو امام الفصاحه معرف، امام الفصحا معرفی میکند، میفهمد فهو امام الفصحا و سید البلغا. تا به اینجا میرسه سید رضی از کنم محضر شما وصایی میکنم، ابن عبدالحدید شارع نهج البلاغه، ایشان درباره امیر مؤمنان در بیان علی این چنین میگه، میگه او امام الفصحاست و امام البلغاست، سید البلغاست، و فی کلامی درباره کلامش اینطور میگه، بیان میکنه، میگه کلام امیر مؤمنان نهج البلاغه دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین. او خودش مستقیم نمیگه، تأمل کنید، من فرصت نکردم که بحث بررسی کنم ببینم این کلام اول بار از کی صادر شد. ابن عبدالحدید از علمای قرن هفتمه، اما حدس من اینه که این کلام قبل از اینم باید گفته شده باشد. اما ایشون میگه حتی قیله فی کلامهی، قیله درباره کلام علی علیه السلام گفته شده که دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوقین. بعد میگه و منه تعلم الناس الخطابه والکتابه. جایگاه نهج البلاغه این جایگاه بزرگ و جایگاه با عظمتی است. همین ابن عبدالحدید که اسمش رو آوردیم، ابن عبدالحدید، خب عزالدین عبدالحمید ابن عبدالحدید، ایشون از علمای قرن هفتمه. ایشون به رغم اینکه عالم سنی هست اما عاشق امیر المؤمنانه. بعضی از اوقات شرح نهج البلاغه شو که میخونه انسان، در بعضی از اوقات واقعا نهج البلاغه برای او امر معجبی بوده و او به اعجاب میاد، اونقدر به اعجاب میاد که میشود گفت مثلا به قول عرفا در شرح نهج البلاغه ایشان یک رقص معنوی میکند. یعنی گاهی از اوقات که حرفهایی از بیان صادر میشود در شرح نهج البلاغه که این نشانه اینه که او به اعجاب آمده از کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام. و وقتی میخواد معرفی کنه یه نمونه از اعجابش اینه، گوش بدید، یه شاعری است به نام، عرض کنم محضر شما، عدی ابن رقاع یا رقاع، عدی ابن رقاع، الراء القاف الف ثم العين. این از شعرهای، عرض کنم محضر شما، که قدیم است، از قدمای شعرهای عرب هست و بسیار معروف، اشعار قوی هم داره. یه وقت تو یک جلسه شعر خونده، شعر او خونده شده، شعرای زیادی بودن، به یک بیت و مصرعی از شعر عدی بن رقاع که رسیدن، شعرای جلسه همه سجده کردن، همه سجده کردن به خاطر این شعری که خونده شد. بعد سوال کردن که چرا شما سجده کردید؟ همه گفتند ما جای سجده در شعر رو همونطور که شما جای سجده در برابر قرآن میدارید ما هم میدونیم به کجای شعر باید سجده کرد. نشان عظمتش. ابن عبدالحدید چی میگه؟ در ذیل در باره بخشی از خطبه 221 از کنم محضر شما نهج البلاغه که در باره برزخ امیر مؤمنان صحبت میکند، اونجا اینطور میگه، درباره برزخ، به شأن برزخ صحبت میکنه، ابن عبدالحدید اینطور میگه، گوش بدید، میگه و ینبغی، میگه شایسته است، لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة، اگه فصحای عرب همه جمع بشن، فی مجلس، در یه مجلسی جمع میشدن، و تلی علیهم، این بخش از این خطبه بر اونا خونده میشد، تلاوت میشد، ینبغی ان یسجدوا له، شایسته بود که همه سجده کنن، همه فصحای عرب سجده کنن، کما سجدوا الشعراء لقول عدی ابن الرقاء، همانطور که اونا بر این سخن و شعر عدی ابن الرقاء سجده کردن شعرا، در اینم در جهت فصاحت بلاغتش میگه، در جهت فصاحت و بلاغت شایسته بود که اینها سجده میکردن همشون اون شعر را. میخونه بخشی از اون شعر رو که میگه قلمان اصاب من الدوات مداد حال، این شعر به شما بررسی کنید ببینید مال چه زمانی کجا صادر شده و چه قضیه داره. میگه فلم ما قیل لهم فی ذلک، بهش گفتن چرا سجده کردی؟ قالو انا نعرف مواد از سجود فی الشعر، ما جایی که باید برای شعر سجده کنه ما میدانیم، کما تعرفون مواد از سجود فی القرآن، کما اینکه شما اونجایی که باید درباره قرآن سجده کنن شما میدانید و آشنا هستید برش. این چنین ابن ابوالحدید که اون وقت ابن ابوالحدید نهج البلاغه رو 20 جلد شعر کرده، این 20 جلد رو 5 سال وقت گذاشته 20 جلد شعر نوشته، یعنی به اندازه دوره حکومت امیر مؤمنان ایشون وقت گذاشته کلمات امیر مؤمنان رو شرح کرده. حالا اینم خودش نکته ایه که عمده خطبه ها و نامه های امیر مؤمنان برمیگرده به دوره حکومتش، یعنی بعدها برش بسیار استفاده کنیم که کلمات امیر مؤمنان برای این زمان ما بسیار باید مفید باشه. چرا؟ از ناحیه یک حاکمی که حکومت مطلق هم داشته صادر شده و میشود استفاده کرد. که خب فراوان این بیانات این چنینی هست. همین ابن ابوالحدید باز یه جای دیگری مقایسه میکنه بین کلمات امیر مؤمنان و کلمات ابن نباته. ابن نباته غیر از اسبق ابن نباته است. ابن نباته خطیب معروفیه که ایشان اصلش مال ترکیه است، متولد شهر میافارقین یا میافارقین که سیلوان امروزیه، شهر سیلوان امروزی ترکیه است، متولد اونجاست، بعد میاد منتقل میشه به حلب سوریه، در اونجا درس میخواند و تبدیل میشه به یه خطیب معروفی. شما میدونید که منطقه شامات منطقه خطیب پروریست، خطبا و نبلای فراوانی در اونجا هستن که ایشون مبدی میشه به یه خطیبی که خطیب بی نظیر بوده که کتابها نوشتن در شرح خطبه خانی او، در شرح اصلا کتاب نوشته شده فی شرح خطبه، مثلا این آقای از کنم محضر شما که ابن نباتش کتابای متعدد در این باره نوشته شده. ایشان در اونجا از کنم محضر شما که خیلی هم عمرم نکرده اتفاقا، 47 سال عمر کرده، این در 47 سالگی از دنیا رفته، اما در عمر 47 سالگیش یک خطیب بسیار ماهری در اونجا بوده و در منطقه حلب خصوصا مشهور شده و معروف شده که دیوانی هم دارد در اونجا، دیوانش را دیوان خصوصا سخنرانی و حماسه، سخنرانی های حماسی رو از ایشان بسیار نقل کردن که یکی از شهر ترکیه هم گفتم یکی از شهرهای باستانی ترکیه است. ایشون درباره از کنم محضرش وقتی که ابن ابوالحدید حرف ایشون نقل میکنه درباره ایشون از خطبای قرن چهار در مطلع قرن چهارم بوده، مطلع قرن چهارم یعنی 335 ایشون به دنیا آمده، 374 از دنیا رفته، نیمه اول قرن چهارم ایشان اونجا زندگی میکرده. ایشون میفهمد ابن ابوالحدید میفهمد که از قول ابن نباته وقتی مقایسه میکنه میگه فل یتأمل اهل المعرفت بعلم الفصاحت والبیان، اونایی که علم فصاحت و بیان میدانن اونها شایسته است که تأمل کنن، دقت کنن هذا الکلام، این کلام امیر مؤمنان در نهج البلاغه رو به عین الانصاف، میگه اگر دقت بکنن به عین انصاف منصفانه بنگرن، یعلمو میفهمن میدانن، ان گوش بده میفهمن اون ابن نباته ای که این همه خطیه معروف بوده کتابا در شرحش نوشته شده، میفهمن ان سطرا واحدا من کلام نهج البلاغه یساوی الف سطر منو بل یزید و یربا علی ذلک، میگه میفهمن که یه خط نهج البلاغه برابر با هزار خط نهج کتاب حرفای خطبه های ابن نباته است، بلکه بیشتر و برتر، قابل مقایسه نیست. اون وقت باید این بیان رو چقدر اهمیت داد و چگونه بهش توجه کرد. که خب حالا فرصت نیست ولی من یادداشتای زیادی یادداشت کردم که از کلمات شراح نهج البلاغه و اونهایی که در باره علی علیه السلام سخن گفتن در خصوص نهج بلاغش، مثل جورج جرداق مسیحی، مثل جاهز که اون عالم ابتدای قرن، علمای از دانشمندان قرن سوم هجری است که ایشان عرض کنم محضر شما خیلی مفصل درباره این نهج البلاغه صحبت میکنه، عالمی است که البته ایشان هم در حقیقت از بصره بوده، در اونجا دنیا آمده، بعدم در اونجا از دنیا رفته، اما به جای گوناگون سفر کرده، به یونان و فلسفه یونان و علم یونان و حکمت یونان و حتی زبان فارسی رو هم یاد گرفته بلد بوده، آدم معروفی است، استاد جاهز از کنم نظر شما که شاگرد اخفش بوده ایشان، مثلا در علم نحو اخفش نحوی که معروفه ایشون شاگرد اخفش بوده، اخفش استادش بوده. حالا کتاب های متعددی هم نوشته که ایشون به عنوان لقب کثیر التألیف لقب گرفته، کثیر التألیف لقب گرفته که بعدم میگن اتفاقا مرگش هم میگن این شد رو کتاب هاش رو هم بود همش ریخ رو سرش، اونجا در این کتابش رو سرش ریخ مرد اصلا، یعنی کتاب های خودش سبب شد که ایشان از دنیا رفت. اما حالا چهره خیلی زیبایی نداشت، مثل من خیلی خوش چهره نبوده، نه چهرهش مثل من چهره نازیبایی بوده که میگن زبان متوکل عباسی، متوکل عباسی هم این جاهز رو صدا زد گفت بیم بچه های من تعلیم بده، بعد که آمد جلو دید خیلی بد قیافه، هزار درهم بهش داد گفت برو دیگه نیم نمیخوام، هزار درهم بهش داد و گفت برو دیگه شما نمیخواد بچه های من رو. ایشان باز اما با توجه به این که از خارج از عقیده مکتب شیعه هست، اما از کنم محضرتون که فضائل و معارف اهل بیت رو نقل کرده، فراب حتی خواب امام حسین در شب عاشورا رو نقل کرده، خیلی از نکات متعددی ایشان نقل کرده. اما درباره نهج البلاغه چی میگه؟ این جملهش بخونم عرضم تمام. فمو لو لم تکن فی کل هذا الكتاب، یه جمله میخونه این جمله رو، میگه قیمت کل امرئ ما یحسنه، این جمله امیرالمومنان، قیمت هر انسانی اون کارش، اون زیباییاشه، لذا فهمود برای این که میگه اگر در کل کتاب فقط هم یه جمله بود، فقط هم یه جمله بود، لکفت، کفایت میکرد که بگیم نهج البلاغه کلام امیر المؤمنانه. بل و زادت فافضل الحدیث ما کان قلیلا و مفهوم و ظاهر جلی و یغنی که عن الکثیر، آخرش میگه اینو، میگه کان الله کساه ثوبا من الجلال و العظمه، میگه گویا خدا یک جلال و عظمتی بر این کتاب پوشانده، بر این کلمات پوشانده است. نهج البلاغه، نهج البلاغه با عظمتی است و کلام شخصیت بزرگی مثل امیرالمومنین علی علیه السلام است که باید درش تأمل کنیم. هنوزم جای حرف درباره این هست، انشاءالله سعی میکنیم که ارتباط برقرار باشه و بتوانیم بحثهایی رو تو این حوصله کنید، بازم تاکید میکنم، درخواست میکنم حوصله کنید، بحثهای مقدماتی آماده بشه و نهج البلاغه شیرینیش در جان من و شما جا کند تا بعد بریم به سراغ بیان و شرح کلمات نهج البلاغه. خدایا ما رو با نهج البلاغه و کلمات امیر بیان حضرات معصومین پیغمبر اکرم هم آشنا بفرما. خدایا توفیق فهم و درک و عمل به روایات این ذوات مقدسه به ما عنایت بفرما. خدایا سایه با برکت مقام معظم رهبری این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر همه ما مستدام بدار، بر عزت و عظمت جمهوری اسلامی بیفزای، رزمندگان رو در محور مقاومت پیروزشان بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
Eyvallah. Eyvallah. Şöyle yaklaşık olayım.